أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد خواستگاری یه وظائفی هستش که مخصوص آقایون هستش و وظائفی هم هست مخصوص خانم ها هستش و وظائف مشترکی هم هست. این که میگیم وظائف مخصوص خانم ها یا آقایان، منظور وظائف ویژه خانواده های اونها هم محسوب میشه. یعنی بعضی چیزها رو خانواده پسر باید رعایت کنه و بعضی ها رو خانواده دختر. البته بعضی چیزها هم هست که خود دختر و پسر باید رعایت بکنه. در مورد خواستگاری، اولین مرحله این هستش که بعد از اینکه به اصطلاح پسر به خواستگاری آمد، با همکاری متقابل خانواده ها مرحله دیدن دختر و پسر هستش که همدیگر رو ببینن. البته وقتی میگیم دیدن، همگی مربوط به مواردی هستش که دختر پسر قبلا آشنایی قبلی با هم ندارن، شناخت قبلی ندارن. گاهی وقتا شناختای قبلی هستش و منظور از خلوت دختر و پسر با هم دیگه این هستش که با هم صحبتی بکنن. حالا اگر که تا به حال همدیگه رو ندیدن، صحبتی هم نکردن، مرحله اول این هستش که به اصطلاح خانواده ها مقدمات این کار رو فراهم بکنن که طرفین همدیگر رو ببینن و با هم صحبت بکنن. خانواده دختر تو این زمینه باید بیشتر همکاری بکنه که بتونن با هم به راحتی دختر و پسر صحبت بکنن. البته این مسئله رو باید اعتراف کرد که شاید صحبت یک جلسه در بعضی از موارد کافی برای تفاهم نباشه، ایجاد تفاهم متقابل که همدیگر رو دختر و پسر بفهمن. ولی خب به هر حال حداقلش همین یک دفعه هستش که باید حتما باشه و بتونن نظرات خودشون رو به همدیگه منتقل کنن، انتظارات خودشون رو بیان بکنن. این از مسئله دیدن. اما حالا در مورد دیدن دو تا مسئله است. یکی این که خب حالا وقتی میگیم دیدن، این هستش که خوب به همدیگه نگاه بکنن، مثلا ظاهر همدیگه رو نگاه بکنن و ارزیابی بکنن. این یه بحث هست که در مورد صحبت میکنیم. وقتی گفته میشه دیدن، منظور دیگری هم هست و اون هستش که با هم صحبتهایی رو توی خلوت انجام بدن و به اصطلاح کسی مزاحمشون نباشه، بتونن راحت نظرات همدیگر رو بشنون. در مورد صحبتها باید بی پرده باشه صحبتها و صادقانه بیان بشه و خطی مشی کلی زندگی آینده رو هر کدومشون بیان بکنن که چیکار میخوان بکنن و اهدافشون چی هستش. این یک نکته. نکته بعد این هستش که در مورد صفات و اخلاق و خصوصیات خودشون صادقانه حرف بزنن و خواسته ها و انتظاراتشون رو از طرف مقابل هم صادقانه بیان بکنن و اطلاعاتی که طرفین در مورد خانواده ها میخوان بدن، که مثلا خانواده ما تو چه وضعی هست، مادرم چطور هست، برادرم چطور هست، فرض بفرمایید مسکنمون چطور هست، شغل پدرم چطور هست، شرایط فرهنگی خانواده ما چجوری هست، شرایط تحصیلی خانواده ما چجوری هست، شرایط اقتصادی خانواده ما چجوری هستش، خلقیاتشون چجور هست، انتظاراتشون چطور هست، به هر حال چیزهایی که کلیدی هست و میتونه موثر باشه در زندگی آینده برای هم دیگه گزارش بکنه. این یه نکته. نکته بعد این هستش که دختر و پسر باید به طور صادقانه عیب‌ها و نقایصی که دارن و بیماری‌هایی که دارن به هم دیگه بیان بکنن. چیزی رو نباید مکتوم بکنن از هم دیگه. بارها با این مشکل ما روبرو بودیم در مشاوره ها که مثلا فرض بفرمایید خانم مشکلی داشتن بیان نکردن، بعد از ازدواج باعث درگیری و گرفتاری و طلاق خدای نکرده و مشکلات زیادی شده. فرض بفرمایید ناراحتی قلبی داشته بیان نکرده، یا مثلا یکی از گوشاشون ناشنوایی داشته بیان نکرده، یا قسمتی از بدنشون سوختگی داشته بیان نکرده. عرض کنم خدمتتون که نوع خاصی از بیماری داشته که مخفی بوده، باید مثلا فرض فرمایید جراحی میکردن بیان نکرده. اینها یا آقایون همینطور، آقایون مثلا عیبهایی داشتن در بدن بیان نکردن، یا چیزهای دیگه که اینها میتونه مشکل ساز بشه برای آینده. فرض بفرمایید پسر مثلا، یه موردی که داشتیم، یه خانم با 3 تا بچه بود آمده بود، میگفت شوهر من از اول ناراحتی روانی داشته، خانواده‌اش اینو مخفی کردن، به ما هم نگفتن. بعد که ما ازدواج کردیم، چند وقت بعد از ازدواج من فهمیدم که ایشون اصلا از سلامت روانی نداره، و بعدم مدتی تیمارستان و این طرف اون طرف خوابیده. بعد از خب حالا بعدم زندگی کردن، 3 تا بچه‌ام به صورت تولید شده از اینها. این رو خانواده پسر خیانت کردن، نگفتن، و دلسوزی های بیجا که مثلا ما دلمون برای دخترمون میسوزه، دلمون برای پسرمون میسوزه، مثلا به سر و سامونی برسه، دلش میخواد ازدواج بکنه، این درست است. اما نباید به اصطلاح وقتی عیبی دارن که میتونه طرف مقابل اذیت بکنه مخفی نگه دارن. باید صادقانه اینجور مسائل رو بیان بکنن، چه جنبه مسائل روانی و چه در جنبه مسائل جسمی. این باید بیان بشه که بعداً موجب پشیمانی و حسرت نشه. و به خصوص که بچه های تولید میشه از این خانواده، بعداً اگر به اصطلاح بیماری خاصی باشه که بتونه از طریق وراثت منتقل بشه، این هم خیانت کرده به همسرش، هم خیانت به خودش کرده، و هم خیانت به بچه ها کرده، خیانت به اجتماع کرده که اجتماع رو به اصطلاح دچار این ناراحتی خانوادگی کرده، مشکله، به هر حال تأثیر داره مشکلات خانوادگی در اجتماع. اینا باید خوب بیان بشه. و چیزی که خیلی لازم است دختر و پسر بهش توجه کنن اون هستش که هیچ یکی از خصوصیات افراد مخفی نمونه. بالاخره با گذشت چند روز و برخوردهای آزاد و نزدیکی که با هم دیگه دارن، تمام خصوصیات فرد رو میشه، و بهتر است که از همون اول با صداقت افراد خصوصیات خودشون رو به هم دیگه بیان بکنن. مضافه این که حالا ما بعد در بحث تکمیلی انشاءالله عرض میکنیم، در عقد ممکن استش بعضی از بیماری ها هستش که اگر مخفی بکنند بعد معلوم بشه عقد باطل هستش، چه از طرف دختر و چه از طرف پسر. این هم یک نکته. نکته بعد این استش که دختر و پسر باید سعی کنن که از ایجاد جاذبه های دروغین و کاذب نسبت به طرف مقابل بپریزن، یعنی چیزی که نیستن بیان نکنن، یا چیزی که اهلش نیستن بیان نکنن. فرض بفرمایید که خیلی متدین نیست، بعد میگه که حرفای خیلی قلمبه سلمبه از مسائل دینی میزنه، خیلی خودش رو موجه و متدین جلوه میده، به مذهبی جلوه میده، شاید اعتقاد به این مسائل نداشته باشه. بارها شده که ما مثلا این مشکل داشتیم بیشتر از ناحیه خانم ها، که مثلا خانومی اون میدونسته که همسرش فرض بفرمایید خصوصیات ویژه مذهبی داره یا خصوصیت خاصی داره که از چیزهای خوشش نمیاد، بیان نکرده اونجا. بعد که رفتن دیگه کار عقد رو تمام کردن، یا مثلا عروسی تمام کردن، بعد گفته که یا مثلا در دوره عقد مثلا من موسیقی گوش میکنم، میخوای بخوان نمیخوای نخوان، یا مثلا فرض بفرمایید من نماز نمیخونم، من مثلا میخوام فرض بفرمایید با مانتو بیرون باشم، چادر نمیپوشم، دردسر زیاد درست کردن. بعضی از آقایون هم همینطور متقابل بوده که چیزهایی رو پنهان کردن و خودشون خیلی معصوم و خیلی خوب جلوه دادن، بعد معلوم شده که مثلا سابقه جرم داشته، سوء سابقه داشته، چند بار دستگیری داشته، فرض بفرمایید روابط نامشروع داشته و چیزهای دیگه که مثلا بعداً بیان کرده. قایی دختر بدونه مثلا این کسی الان اومده به خاطر گاریش، قبلا فرض بفرمایید سوء سابقه داشته، قبلا مشروب خور بوده، قبلا روابط نامشروع داشته با زنها و دخترهای دیگه، خب به هر حال تجدید نظر میکنه در انتخابش، یا لاغر با فکر باستری جلو میره. به هر حال نباید هیچ نوع جاذبه رو ایجاد کرد، و واقعا اونی که هستیم بیان بکنیم، چون از کردم صفات و خصوصیات افراد مخفی نمیمونه، و بعدم این حمله بر بی صداقتی و رو راست نبودن میشه. نکته بعد این هستش که ما دقیقاً طوری خودمون رو معرفی کنیم که هستیم و طرف ما رو برای خودمون بخواد، نه برای امور اعتباری. این خیلی مهم هست که طرفین همدیگر رو طوری ارزیابی کنن که متوجه بشن که این کسی که آمده به خواستگاری یا یا این دختری که قبول خواستگاری کرده و قبول به اصطلاح قبول کرده که با این آقا ازدواج کنه به چه خاطر قبول کرده. این نکته من چند بار دارم عرض میکنم خدمتتون که آیا دختر رو به خاطر خودش میخواد، از اون جهتی خودش هست، شخصیت خودش، خصوصیات خودش، یا اینکه نه امور اعتباری هستش، مثلا ثروت پدر دختر هستش، موقعیت اجتماعی پدر دختر هست، مقامش هستش، یا موقعیت اجتماعی برادرای دختر هستن، یا صرفا زیبایی دختر مثلا باعث شده که این جلو بیاد و کور شده و چیزهای دیگر در نظر نمیگیره، یا مثلا تحصیلات اینها، یا خیلی مهم هستش. یه طوری باشه که شما رو برای خودتون بخوان، نه برای هیچ چیز خارج از وجود شما، خالص شما رو برای خودتون دوست داشته باشن و به خاطر همین آمده باشن جلو. این خیلی مهم است و تا حد زیادی میشه این مسئله رو در صحبت‌هایی که طرفین با هم میکنن پیاده کرد و اجرا کرد. نکته دیگه در مورد خواستگاری مسئله دیدن همدیگه هستش. خب معمولا آقایون خب راحت در معرض دید هستن، خانم‌ها میتونن راحت بهشون نگاه کنند و ارزیابیشون کنن، اما خانم‌ها اینجور نیستن. در این مسئله استثناءً در مسئله خواستگاری و دیدن اجازه داده شده که دختر به اصطلاح به طور کامل کشف حجاب بکنه و که مرد بتونه او رو ببینه. دیدن مثلا حتی موهای دختر هم در این مورد اشکالی نداره، در موردی که به اصطلاح یک خواستگار صادقی هستش که واقعا برای خواستگاری آمده. و بعضی از فقها حتی دیدن بدن رو هم با یک شرایطی اجازه دادن که انجام بشه و حدیث هایی هم در این زمینه داریم که ائمه گفتن که به اصطلاح رو این قضیه دقت بشه. خب آقایون ممکن است تا حالا ما زیاد داشتیم از این مشکلات، چون آقایون مثلا درست دقت نکردن، یا خانم مثلا خوب حیای کاذب داشته. نباید تو این قضیه حیا باشه و هم به نفع دختر هست هم به نفع پسر. به نفع دختر هستش از اون جهت که شخص اگر دید و نپسندید همونجا معلوم میشه که خب نپسندیده، ولی چه بسا بره جلو و درست نبینه و ظاهرا اعلام موافقت بکنه، بعدا تو برخوردهای بعدی مثلا بگی من درست ندیدم. من بارها خودم تو این چند سال با این مشکل روبرو بودم که مثلا آقایون اومدن گفتن که تو دوران عقد یا بعد از این میخوایم به هم بزنیم. چرا؟ میگه من دختر درست ندیده بودم. درست ندیده بودم یه مقدار خب کوتاهی خود آقایون هستش که باید میخواستن که خانم مثلا یه مقدار راحت‌تر برخورد بکنه و یه مقدار مربوط خود دختر خانم ها هستش. اینجا دختر خانم ها هم ضرر میکنن، چون اگه آقایون درست نبینن ممکن است بعدا نپسندن و بعد این رو خب مشکل میشه. یعنی مرد اگه از اول زندگی قرار بشه نپسنده زنش رو، در طول زندگی اگر زندگی ادامه پیدا بکنه این مشکل ساز هستش. و اگر هم قبلش بشه خب میبینید که یه مرحله جلو رفته کار، بعد مثلا پسر جا زده میگه من خوشم نمیاد، مشکل میشه. لذا از اول به اصطلاح طرفین همدیگه ببینن. یا مثلا یه موردی داشتیم که یکی از این آقایون بچه فاضل خوبی هم بود، آمده بود با خانومش در دوران عقد مشکل داشتن. بعد من با دختر صحبت میکردم میگفتم که شما چرا به هم زدید؟ میگه من از قیافه این آقا خوشم نمیاد و از طرز لباس پوشیدنش خوشم نمیاد، خیلی به اصطلاح نامرتب است، این چنین است، این چنین. گفتم که اینها رو خب خیلی زودتر میشد بفهمی و توجه بکنی. شما قیافه ایشون، میگه خب من اونجا درست نگاه نکردم، روم نشد درست نگاه بکنم، ایشون اومده خواسته بده. باز میگه که این مسئله ساز میشه برای بعد عقد کردن و بعد حالا مثلا تو رو دروایستی بودند و اینها هی کشیده شده ساکت بودن، چیزی نگفتن، شده دوران عقد. بعد خب برخورد بوده، بیرون رفتن با هم دیگه یواش یواش حسابی دلشون زده شده. یعنی دیدن نمیشه اینو با تعارف بردار خواسته برخورد کرد، با تعارف اومد جلو. دیگه گفتن هرچی بادا باد، مثلا به خونه گفتن که من دوست ندارم فلان. خب این هم برای پسر شکننده است، خوب نیستش. هم که خب برای خود دختر مشکل ساز هستش. اگر مثلا فرض بفرمایید پسر نخواد طلاق بده، خب دیگه عقد کرده این مشکل هستش. پسر من نمیخوام طلاق بدم، همسرمو دوست دارم، علاقه دارم بهش، نمیخوام طلاق بدم. دخترم میگه من اصلا خوشم نمیاد از قیافه این، از ظاهر این، میخوام طلاق بگیرم. حالا طلاقم به دست مرد هستش، دخترم هیچ بهانه قانونی و شرع پسندی نداره در محکمه ارائه بده که به این دلیل من میخوام طلاق بگیرم. اون موقع میبینی که دختر خودش چقدر اذیت میشه، مجبور مهر رو ببخشه، بعد دیگه حالا اسم یه نفر تو شناسنامه‌اش آمده برای ازدواج بعدیش، ممکن است این مسئله بشه و و و تا آخر. چرا؟ چون از اول این بی‌دقتی رو داشته. این به ضرر خانم ها میشه تو این جهت که خود خانم ها دقت بکنن اونو که میخوان خوب اصلا ببینن و تو این جهت حیا اصلا نکنن. بعد مواظب باشن که به اصطلاح یه مقدار شعار ندن، احساساتی برخورد نکنن. مثلا میگه که قیافه اصلا برای ما اهمیت نداره، اخلاق و دینش مهم هستش. الان که کلهشو داغ هست میگن، بعد که یواش یواش میرن توی زندگی یا یه چند ماهی از دوران عقل میذره، خب بالاخره میخواد یه ارضاهایی بشه، یه نیازهایی داره، میبینه که دیگه نمیتونه بیاد، دیگه اون داغی خلاص باد کلم خالی شده و اون داغی هم گرایش به سردی پیدا کرده، حالا براش مسئله مهم میشه اینجا. لذا خوب و معقول باید برخورد بشه با این قضیه. اینو بارها دارم تذکر میدم، جلسات قبلم باز من تذکر دادم این رو. پس خانم ها هم به نفع خودشون هست که خوب آقایون رو نگاه بکنن، هم که اجازه بدن که آقایون خوب اونها رو ببینن، کامل ببینن که بعد مشکلی پیش نیاد. خب این هم از مسئله مرحله اول خواستگاری. خب بعد از اینکه به صلاح حرفاشون رو زدن، پیاماشون رو گفتن، همدیگر رو دیدن، خب حالا جواب میدن که چطور هستش. برای خانم ها اونهایی که دفعه اولشون هست با پسری برخورد دارن، یعنی پسر بدونه که تا به حال دیده دفعه اول وارد خانه دختر شده و به اسم خواستگاری آمده، اینو باید این احتمال وجود داره. خب پسر بعد از که آمد دید نپسنده، یه خانواده نپسنده، این رو ما معمولا به آقایون یا به خانواده های پسر ها توصیه میکنیم که اگر بشه قبل از اینکه رسما به خواستگاری برن دیدنشون انجام بدن و بپسندن بهتر هستش، تا بعد این مشکل پیش نداره. خب به هر حال الان با این مسئله روبرو هستیم، خیلی جا هستش که هیچ امکان دیدن قبلی وجود نداره، بعد مثلا خب پسر به خواستگاری میاد ممکن است نپسنده. این رو به هر حال خانواده ها باید خودشون رو از جد آماده بکنن، ممکن است خب پسند نشه. خب بعد میان قرار میذارن در مورد بقیه مسائل. بعد از اینکه خانواده ها به توافق تو این قضیه رسیدن، میرن سر وقت بقیه مسائل. صحبت از شیربها و مهریه و از کنم مراسم عقد و عروسی و زمانش و اینجور مسائل پیش میاد. در مورد شیربها که میدونید مطلقا حرام هست شیربها، و در بعضی از خانواده های که رسم هست این مسئله که مبلغی رو از داماد به عنوان شیربها میگیرن غیر از مهریه، این حرام هستش و جایز نیست شرعا گرفته بشه. در مورد مهریه البته خب ممکن است بعضی از خانواده ها توافق کنن، نه به عنوان شیربها، بلکه توافق کنن با خانواده پسر یا با خود پسر شرک کنن که ما فرض بفرمایید اینقدر از جهیزیه برای دختر رو تهیه کردیم، اینقدرش رو میتونیم تهیه کنیم، اینقدرش رو نمیتونیم تهیه کنیم، اینقدرش رو شما بگذارید مثلا. حالا با اونها میپذیرن یا نمیپذیرن. بعضی از خانواده ها پسرها میگن یا خانواده پسر یا خود پسر میگن ما چیزی نداریم یا نمیدیم یا اصلا نمیخوایم بدیم، اگر چیزی زندگی ما کمی کست داشته باشه خودمون جبران میکنیم، ما همینی که هست قبول داریم. بعضی ها قبول نمیکنن که اصلا جبران کنند و قبول هم نمیکنن چیزی بخرن، اینم یه دسته هستن. بعضی ها قبول میکنن، خب میخرند و به خانواده دختر میدن که به عنوان جهیزیه بیاد، یعنی که مثلا میخرن فرض بفهم تعمیم میکنن اینجا. ولی اصل بحث رو خود مهریه هستش. در مورد مهریه تا اونجایی که به خود دختر و پسر مربوط هستش در بیان شروط عقد و عروسی باید این نکته رعایت بشه که تا میتونن خودشون طوری کنار بیان با هم توافق کنن. آخه بعضی از خانواده ها هستن که نظر دختر مهم هست، کارسازم هست، نظر پسر مهم هست، کارساز هست، نظر هر جفتشون با هم همینطور کارساز هستش. دختر و پسر باید از نفوذ خودشون و مقداری که نفوذ دارن استفاده کنند و ببرن اینجور مسائل رو به سمت سادگی و هی حذف شرایط تا مشکلات زودتر برداشته بشه و پیوند زودتر انجام بشه. سخت نگیرند، خیلی ما شاهد این قضیه هستیم. مثلا از همه طرف این مناسبت دارن، دختر پسر شناخته میخواد، پسر هم دختر شناخته میخواد، بعضی وقتا حتی علاقه هم ایجاد شده، یعنی فقط صرفا خواستن نیست مثلا که هم دیگر رو بخوان و قبول کنن، بلکه یه علاقه متقابل یا حتی یک علاقه شدید ایجاد شده. بعد میبینی سر مهریه مسئله اختلاف زیادی با هم دارن، یا یه اختلاف های فاحشی پیدا میشه، یا حتی بعضی وقتا لزج میکنن، یعنی گاهی وقتا شده طرفین غرورشون اجازه نمیده که مثلا حالا از موضع خودشون یه مقدار عقب نشینی بکنن، یا خانواده دختر مثلا عقب نشینی کنن یا خانواده پسر عقب نشینی بکنن، غرورشون اجازه نمیده و مسئله به هم میخوره سر یه لجبازی فقط. حالا یا لجبازی خود دختر هست یا لجبازی خود پسر هست، یا عرض کنم خدمتتون که خانواده هاشون به حال این قضیه به هم میخوره. ادامه بحثتون این زمینه من میذارم برای یه جلسه بعد که به طور مفصل این قسمت رو بیان میکنیم. در مورد دوران نامزدی گفتیم که ما نامزدی در اسلام به معنای این که خب دختر و پسر یه مدتی روابط داشته باشن به صورت نامحرم و مثلا فرض کنیم یه شیرینی خورده باشن، یه مثلا حلقه به دست شده باشه و نشانه اینها، مقبول نیست، مگر اینکه فاصله ای که دختر و پسر و خانواده ها نیاز دارن تا مقدمات عقد رو فراهم بکنن، والا بهتر هستش که اگر قرار اینطور باشه، یعنی تا زمانی میطلبه تا زمان دوران عقد رسمی، دختر و پسر به صورت موقت با هم محرم بشن و به صورت نامحرم رابطهشون ادامه پیدا نکنه. از نظر روحی و معنوی خب این مضر هستش. این هم بسته به این هستش که دختر و پسر نمیشه یه فرمول کلی داد و یه زمان کلی رو مشخص کرد به اینجا چقدر مناسب هستش. مقداری که دختر و پسر آماده بشن برای عقد رسمی. خب حالا دوران عقد دورانی هستش که خب دیگه میتونن خودشون اگر کارهایی دارن که مثلا پسر یه چند ماهی از سربازیش مونده، دختر یه چند ماهی از تحصیلاتش مونده، یه کاری دارن یا مثلا خونه‌ای دارن میسازن تا آماده بشه مثلا، یه کارهایی از این قبیل، خب انجام بدن. بهتر است این رو در زمان دوران عقد دائم این دوران گذرونده بشه، نه در زمان نامزدی. نامزدی بیشتر اگر به معنای ارتباط بدون محرمیت بخوایم بگیریم، عرض میکنم صحیح نیست و بهتر است با یک محرمیت موقت به اصطلاح متبرک بشه. این فقط همین مقدار طول بکشه که دختر و پسر نیاز دارن خودشون رو آماده بکنن از جهت اقتصادی یا از جهت روحی آماده کنن برای عقد دائم. اما در مورد عقد دائم، در مورد عقد دائم هم فوایدش رو عرض کردیم، مضراتش هم عرض کردیم و بیشتر فایده داشت و مضرات با توجه به مطلبی که گفته شد، بله بیشتر فایده داشت و بهتر از یه دوران رو به عنوان دوران عقد دختر و پسر بگذرونن. حالا این هم باز بسته به توان خانواده ها داره. بعضی از خانواده ها هم توی درس قبل توضیح دادم قبول میکنن یه مدتی رو، بعضی وقتا قبول نمیکنن، بعضی از پسرها آمادگی دارن بعضی آمادگی ندارن، ولی یک دورانی حدود مثلا 3 تا 6 ماه خوب هستش، توصیه میشه که این دوران عقد باشه به شرطی که بتونن دختر و پسر و خانواده ها با آفاتش مبارزه کنن و پیش نره. ولی اگر قرار به سمت اون آفات ها بره، هر چیز زودتر از عروسی بکنن بهتر هستش. وقتی میگیم 3 تا 6 ماه، نه اینکه دختر و پسر 3 تا 6 ماه مثلا دوران عقد داشته باشن بدون اینکه اون مطالبی که عرض کردیم در جلسه گذشته در مورد عقد انجام بدن، بلکه وقتی میگیم 3 تا 6 ماه فاصله باشه، باید این 3 تا 6 ماه رو با برنامه‌های مفید و سازنده پر بکنن، نه که 3 تا 6 ماه همینجوری صرفا محرم باشند و کاری نداشته باشند، بلکه این یه آمادگی میخواد، مطالعات میخواد، آمادگی میخواد، آمادگی معنوی میخواد، آمادگی علمی میخواد، آمادگی بهداشتی میخواد، اینها رو خودشون آماده کنن برای شروع یه زندگی. از این جهت خوب هستش. سوال شده که دختر و پسر که قصد ازدواج دارن حداکثر چند جلسه جایز است که با هم صحبت کنن؟ از کنم خدمتون که مقداری که نیاز دارن، ممکن از خودشون صلاح بدونن مثلا 2 جلسه 3 جلسه، مقداری که نیاز دارن. حتی خب حرافی و نمیدونم خیال بافی و نمیدونم چیزهای دیگه نباشه، واقعا بیان و اصول زندگی باشه، اون چیزایی که نیاز هستش. فکر کنم در یه جلسه مثلا شاید طولانی هم بشه اینو، در یک جلسه ولی جلسه طولانی بشه اینو تمامش کرد، یا مثلا در یه 2 تا جلسه 3 جلسه بشه. اون مقداری که نیاز هست با اجازه خانواده ها بهتر از این مسئله بشه. برخورد و رفت و آمد های طرفین مثل خرید عقد و غیره در صورتی که صیغه جاری نشده باشد چه حکمی دارد؟ آیا جایز است؟ اگر مستلزم حرام نباشه نه، اشکالی نداره. مستلزم حرام نباشه، مثلا فرض بفرمایید ارتباط بدنی نباشه یا به هر حال برای دلشون مضر نباشه، عیبی نداره. حالا یه مقداری مثلا فرض بفرمایید میگن که خب حالا فرض بفرمایید قرار است هفته دیگه عقد دائم بخونن، دیگه حالا این هفته‌ام نمی‌ارزه، حالا مثلا یه صیغه‌ای هم خونده بشه. بعضی خانواده اینطوری هنوز با این مسئله زیاد اونس ندارن نمیپذیرن. حالا تو این هفته باید عفت رو از هر دو طرف رعایت بکنن. بین پسر و دختری که قصد ازدواج ندارند آیا میشود صیغه خواهر و برادری بین آنها جاری شود؟ عرض کنم در مورد صیغه محرمیت یا حالا به قول ایشون صیغه خواهر و برادری در اسلام یه توضیح بدم. ما اصلا چیزی به اسم صیغه خواهر و برادری نداریم تو اسلام. هیچ نامحرمی نمیتونن به عنوان اینکه خواهر و برادر بشن با هم محرم بشن. اصلا همچین چیزی وجود نداره. اگر هم بشه حرام هستش، نباید بشه این مسئله. بلکه صیغه دو تا خواهر رو داریم که دو تا دختر با هم مثلا خواهر میشن، یه عقد میخونن که بین هم دیگه، یا دو تا برادر مثلا دو تا آقا مثلا با هم دیگه صیغه اخوت میخونن که اونم صیغه خاصی داره که مثلا دستاشون رو دست هم دیگه بذارن، مثلا دو تا مرد دعا رو بخونن، آخری تو کف الله صافی تو کف الله، اون دعای مخصوصشون که به اصطلاح بیشتر جنبه معنوی داره که من جمیع حقوق برادری رو از تو ساقط میکنم، یا مثلا جمیع حقوق خواهی رو به جز زیارت، یعنی همدیگر ملاقات بکنیم، بین ما فاصله نباشه زیاد، به زیارت همدیگه بریم، دعا که واجب میشه که همدیگر دعا بکنن، و شفاعت که در قیامت تصدیق که اگر هر کدومشون انشالله بهش رفتن اون دیگری رو شفاعت بکنه. این به اصطلاح محتوای عقد هستش که بسته میشه، دو نفر خواهر میشن یا دو نفر برادر میشن. اما خواهر برادری هم چیزی اصلا ما به عنوان که صیغه خونده بشه دو نفر به هم محرم بشن همچین چیزی نداریم. اما اینکه محرم بخوام بشن، احتیاج دوست داشته باشن محرم بشن با هم دیگه، دوست داشته باشن با هم دیگه حرف بزنن، آشنا بشن با هم دیگه، شناخت پیدا کنن رو هم دیگه، عرض کنم خدمتتون که یه ارتباط کاری دارن، تو این ارتباط کاری بهتر هستش که مثلا با هم دیگه محرم باشن تا نامحرم فرض بفرمایید. دوست دارن اصلا که مثلا حالا ما که این ارتباط کاری رو داریم بهتر است به جای نامحرم بودن محرم باشیم. اینو میشه اگه خودشون صلاح بدونن، مثلا دختر و پسری که مثلا با هم محرم بشن، این میشه، ولی به یک شرط، به شرطی که دختر به صلاح باکره نباشه. اگر دختر باکره باشه، یعنی ازدواج تا به حال نکرده باشه، اجازهش رو من جلسه قبل توضیح دادم، این رو از روی رساله هم خوندم براتون، اجازهش موقوف به اجازه پدر هست انجامش، یعنی پدر باید اجازه بده که دختر با یه آقایی که مثلا صلاح میدونه محرم بشن یه مدتی، برای مثلا حالا هر چیزی، برای هر هدفی محرم بشن، مثلا میخوان با هم دوست باشن، میخوان با هم مثلا فرض بفرمایید از هم خدمتتون که راحت تو محیط کاری با هم باشن، یا اینکه اصلا میخوان با هم محرم بشن یه مدتی از هم دیگه لذت ببرن، فرض بفرمایید آرامش روح پیدا کنن دیگه، یا چیزی دیگه، هر چیز، این باید حتما اجازه پدر در مورد باکره شرط هستش. در مورد بیوه ها یا کسایی که پدر ندارن یا پدر بزرگ، پدر بزرگ یعنی پدر پدرها نه پدر مادر، پدر بزرگ ندارن اشکالی نداره. اگر کسی پدر نداره یا پدر پدر نداره، یا اینکه به اصطلاح یک مرتبه ازدواج کرده باشه، منظورم این هستش که به اصطلاح دیگه باکره نباشه، نه اینکه عقد کرده باشه. چون اگه عقد کرده باشه بدون اینکه به اصطلاح آمیزشی صورت گرفته باشه، باز دختر در صورت طلاق دختر محسوب، این باید حتما اجازه باشه. امام هم یه زمانی احتیاط کرده بود، بعد فتوا داد، احتیاط کرده بود که به احتیاط این هستش که نشه، بعد فتوا داد که اصلا نمیشه، یعنی باید حتما پدر در مورد دختر باکره اذن بده. اینا به خاطر خطراتی هستش که خود دختر رو تهدید میکنه و به نفعشون هم هستش که این نشه. یعنی اگر قرار باشه اجازه پدر رو ساقط بکنیم، بیشترین کسی که این وسط آسیب میبینه خود دختر خانم ها هستن. دختر عقد کرده که در خانه پدر به سر میبرد، میتواند بدون اجازه همسرش با پدر و مادر به جایی برود؟ این هم یه موزلی هستش که بعد پسر میگه که تو از نظر شرعی همسر من هستی، بدون اجازه من جایی نمیتونی بری. دختر از این ور میگه من خونه پدرم هستم، خونه تو نیستم که بخوام به از اجازه بعد بفهمم از تو اجازه بگیرم. قبلا هم توضیح دادم که معمولا دختر و پسر معمولا یه توافقایی با هم دیگه میکنن که تو این جهات راحت باشن. یعنی پسر باید این شعور رو درک رو داشته باشه که دختر فعلا با اینکه عقد کرده و قانونا و شرعا همسر او هستش، اما فعلا منزل پدرش هستش و ولایت پدر تا حدودی کارگر هستش بر سر او. او هم نمیتونه مثلا بیاد به خاطر این آقا رابطه مثلا 18 ساله 20 ساله با پدر مادرش رو کارت بذاره ببره که خب مثلا حالا ازدواج کرده. چرا؟ اگه بعد از رفت خانه مثلا شوهرش، اون بحث دیگه است که ولایت شوهر تام هستش و کسی دیگری جز شوهر ولایت نداره روی دختر. ولی این باید حل بشه این قضیه. اصلا سوال من این هستش که نباید دختر، بحث من این هست دختر پسر نباید با کسی ازدواج کنه که از درک یه همچین چیزی عاجز هستش، نتونه درک کنه این مسئله. این یه مسئله است که به شعور و درک احتیاج داره. خب بله، دختر الان خونه پدرش زندگی میکنه و اگه قرار باشه پدرش مثلا جایی بره بگه من باید برم از همسرم اجازه بگیرم برم، میبینی مشکلات درست میشه. بیشتر توصیه میشه، برای همین ما از اول این همه اصرار داریم رو اینکه به ملاکای انتخاب همسر توجه بشه و به خود شخص خیلی نگاه بشه، فکر بشه در موردش، مطالعه و تحقیق بشه که این مشکلات اینجوری پیش نیاد. ولی خب بهتر است بگه دیگه، این دختر باید بهتر است چون در دوران عقد هم اگر میخواد بیرون بره، مسافرتی بره، جایی بره، از همسرش اجازه بگیره در دوران عقد. آیا بدون اطلاع پدر و مادر میتوان با پسری که قصد ازدواج دارد در جلساتی صحبت کرد؟ عرض کنم خدمتتون که واقعا نمیشه. این سوال خیلی مهمی هم هست و نمیشه براش یک فرمول کلی جواب کلی داد. اگر بگیم که فرض بفرمایید میشه، خب بدون اجازه پدر و مادر هستش و برای هر دختری جایز نیست. دخترای زیادی بودن که توی همین صحبت‌ها با مشکلات زیادی روبرو شدن. یکیش این هستش که صحبت کردن، بعد خب علاقه بینشون ایجاد شده، بعد خب یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، بعد اصلا دیدی که اصلا بحث یواش یواش قبح ندونستن پدر و مادر، هر باری که علاقه زیاد میشه یه بار از یه درجه از قبح جهالت والدین و قبح اجتماعی این قضیه میده، چون علاقه توجیه میکنه، میگه خب من مثلا الان دلم تنگ شده یه بار زنگ بزنم مثلا یه صحبتی کنیم، یه قراری بزنم بریم همدیگه بریم هم یه صحبتی بکنیم، مشکل میشه اینجوری و دخترها آسیب زیاد میبینن توی این قضیه، چون پدر و مادر و برادر و کسی دیگه ای نیست که از نظر عقلی او رو در شناخت پسر کمک بکنن و خودش هستش، خودش هم که عاطفی و زود گرفتار به اصطلاح حرفا و شعارها ممکن است بشه، گرفتار بشه براش. اگر هم بگیم نمیشه، بعضی وقتا هستش که واقعا قصد صادقانه هست، دو طرف کاملا با تقوا و پاک هستن و اگر یه صحبتی مثلا با هم بکنن، یه مقدماتی که شاید نشه بعدن تو جلسه خواستگاری بیان کرد یا به حال جو خانوادگی طرف اجازه نده و این دو نفر هم با هم مناسب باشن، اگر بگیم نمیشه، عرض کنم خدمتتون که جلوی ازدواج موفق اینها رو ما بستیم. یک فرمول کلی نمیشه در این مورد ارائه داد. بهتر هستش که اگر هم قرار است بدون اجازه پدر مادر این قضیه صورت بگیره، یکی از کسایی که پدر مادر اونها رو قبول دارن، انسان تحت نظارت اونها این کار رو بکنه و یه جلسه صحبتی بکنن با هم دیگه که محیط پاک باشه، امنیت خلاصه برای به خصوص دختر باشه، جایی مثلا خلوتی که ورود و خروج بهش ممنوع هست یا ممکن نیست اصلا صورت نگیره. فقط بفهمید که مثلا برن خونه پسر بخوام صحبت بکنن، جایی که اصلا مشکل هستش. حتما یا یه جایی مثلا در بسته باشه، باز این هم مشکل هستش. با نظارت خاله ای، عموی، عمه ای، دایی که بعدا میتونن با والدین صحبت کنن، والدین به اونها اعتماد دارن، مثلا بگن تحت نظارت اونها این صحبت رو بکنن که خونه یکی از این اقوام نزدیک، اقوام خودشون مثلا برن که فرض بفرمایید این مشکل پیش نیاد. برای پسر مسئله نیست حالا بدون اجازه پدر مادرش با یه دختری صحبت بکنه، ولی برای دختر مشکل هستش، مشکل ساز هستش این قضیه. اگر ناراضی باشن مسئله ساز هستش. ما نمیتونیم حرمت شرعی بذاریم بگیم حرام هست که دختر مثلا در بدون اطلاع پدر مادرش در مورد ازدواج سالم با یک پسر سالم صحبت بکنه، نمیتونیم بگیم حرام هست، اما قبولش مشکل هستش. باید سعی بشه که به احتیاط نزدیکتر باشه این مسئله. در سوال بعدی این هستش که آیا این که شما گفتید که میتونم بدون محرمیت در مراسم خواستگاری پسر رو دختر همدیگر رو ببینن، همون بار اول میشه این کارو کرد یا اینکه نه اول باید اطمینان حاصل کنن که همدیگر رو میخوان و قصد ازدواج دارن بعد این کارو بکنن؟ از کام خدمتتون که قصد ازدواج یکیش با دیدن حاصل میشه، یعنی که خب تصمیم افراد رو قیافه هم دیگه هم تصمیم میگیرن، لذا نمیشه بدون اینکه این مرحله انجام میشه بگیم که خب حالا 100% میخواد. اگه خب 100% بخواد اصلا نیازی به دیدنم نیست دیگه، چون شما می 100% میخواد. این مرحله باید اول انجام بشه، یعنی همون در مجلس اول یکی از شرایطش اینه که همدیگه راحت ببینن، هیچ مشکلی هم نیستش. البته این بسته به خواست پسر هستش. ممکن هستش که مثلا پسر فرض بفرمایید با دیدن همون چهره دختر در همون قالب روسری مثلا کافی باشه براش. بعضی وقتا میبینید خب کافی نیستش که این رو باید حتما اون مقداری که به هر حال برای شناسایی نیاز داره همکاری بشه باشون. عرض کنم خدمتتون که بحثی نیستش که اگر از یه سنی گذشت دیگه نمیتونن ازدواج بکنن. ازدواج همیشه هستش. همیشه هستش. امیرالمومنین علیه السلام بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها تو فاصله خیلی کمی ازدواج کرد. از زهرا به عنوان یک زن معصوم که علمش از ناحیه خدا هست اینطور میگه که من میدونم مرد احتیاج به همسر داره و بعضیا خب مثلا خرافاتی هستن، احساساتی هستن، خودخواه هستن، مثلا حلال نمیکنه اگه بعد من با کسی ازدواج کنیم، یعنی ما اگه مردم تا حالا باید مثلا هیچ ازدواج نکنیم. طرفین به هم دیگه میگن مثلا عهد میگیرن، عهدای غلط دیگه، شرطای غلط. مثلا مرد میگه که من اگر فرض بفرمایید مردم شما حق نداری با کسی ازدواج کنی، این بده. یا بعضی از زنان میگن که ما اصلا حرمت نگه میداریم بعد بفرمایید ازدواج نمیکنیم. این همش بی خود هستش، فکرهای باطلی هستش. ازدواج یه امر درونی هست، یک امر نفسانی هست که انسان از که با توجه به بحثایی که در مورد فواید ازدواج و آثار ازدواج گفتم، یه چیزی که در درون انسان نیازی هستش که جهت مسائل روحی چه در غیر این جهات ایجاد میشه و انسان هر وقت احتیاج پیدا کرد که احتیاج به همسر داره، احساس کرد که احتیاج به همسر داره، باید ازدواج بکنه. و این سن در مورد مسئله مطلوب هستش، یعنی حد مطلوبش این هستش، نه اینکه اگر از این مرحله گذشت کسی نتونه ازدواج بکنه یا مثلا بهتر اقدام نکنه، اصلا اینطور نیستش. تو هر شرایط انسان ازدواج بکنه خوب هستش، چه مرد چه زن، شرایط سنی خاصی هم نداره. متأسفانه تو جامعه ما باز دارن برخورد بد میکنن با این قضیه. مثلا اگه فرض بفرمایید یه نفر سنش زیاد باشه بخواد ازدواج کنه بد میدونن. یه خانم مثلا فرض بفرمایید ازدواج کرده، حالا مثلا شده 45 سالش، 50 سالش، میخواد ازدواج کنه، میگم خجالت بکش، تو دیگه مثلا موهات سفید شده، تو بچه‌ها بزرگ شدن، تو دیگه نمیدونم چنین یه پاد لب گوره و خلاصه از این حرفا. این حرفا نیست. ازدواج به قدری فایده داره، یعنی آرامش حاصل از ازدواج به قدری برای معنویت انسان، سلامت انسان مفید هست که معصومین علیه السلام فرمودن حتی اگر شده یک شب، یک شب یک کسی مثلا بگه من میدونم سرطان دارم میخوام بمیرم، میدونم تا 6 ماه دیگه مرده میمیرم، اگر یک کسی باشه واقعا انسان ازدواج بکنه باشه تو همین 6 ماه هم آرامش پیدا بکنه، بگه به طرفم که من 6 ماه دیگه مردم، یه همسر 6 ماهه میخوام، فرق نمیکنه حالا مرد بزن یا زن به من، همینش هم میارزه. یعنی آرامشی که از این حاصل میشه برای روح انسان اونقدر ارزش داره که میارزه همچین کاری کرد. این بحثایی که راجع به سن کردیم ما بحث حد مطلوبش هستش، اما نه اینکه واقعا بعد از این گذشت کسی ازدواج نکنه. تا پیری هم هر وقت شد انسان احتیاج به همسر پیدا کرد باید ازدواج بکنه. و این سیره معصومین ما علیه مسلم، خود پیغمبر و سایر معصومین که تو سن بالا هم گاهی وقتا ازدواج میکردن، یا نه فقط مرداشون، شما زنهاشون شاید مطالعه نکرده باشید، زنهای صدر اسلام و زنهای به اصطلاح دخترها یا زنهایی که از ائمه ما موندن یا به اصطلاح فامیلهای اینها، نزدیکان اینها امامزاده ما، تو خانماشون یه موقع میبینید گاهی وقتا تا 3 تا 4 تا شوهر میکردن، تو سن بالا هم ازدواج میکردن و این رشد و آگاهی اونها رو میرسونه. یه سوال کردن در مورد دختر و پسرهایی که نامزد کردن یه قسمتی از مراسم رو انجام دادن بعد به هم خورده، که برای دفعه بعد بهتر است چیکار کنن. آفت شناسی خیلی مهم است، خوب آفت شناسی کنن ببینن که چرا به هم خورد، دفعه بعد هوشیارانه عمل بکنن. بعد هم اگر کارشناسی که مورد اعتماد باشه در دسترسشون هست با اونها هم تو این زمینه مشورت کنن که برای دفعه بعد چگونه عمل بکنن. در مورد دختر یا پسری که ازدواج نکرده میخوام با مرد یا زنی که بچه دارن یا ندارن ازدواج کنن. اصلا خدمتتون در واقع با این سوالی که ایشون طرح کردن منظور شد ازدواج با بیوه باشه، یعنی یک پسری که ازدواج بکنه، بخواد بکنه با خانومی که بچه داره، ازدواج کرده قبلن، بچه داره یا بچه هم نداره، ازدواج کرده یه مرتبه طلاق گرفته، ازدواج کرده شوهرش مرده، یا به حال ازدواج کرده. در مورد خانم ها بخوام این نکته رو عرض بکنم، اگر بخوام به صلاح با مردی که بچه داره ازدواج بکنن، اگر بخوان اینجوری ازدواج بکنن با مردی که بچه داره، حالا هر صورتشو من عرض کنم، اولا خب حالا توصیه نمیشه، یه موقعی هستش که انسان مجبور هستش با یه همچین مردی ازدواج کنه، یا مثلا احتمال اینه که مثلا خواستگاری بهتر از این باشه براش پیدا نیست، یعنی احتمال نمیده خودش هم که مثلا خواستگاری بهتر از این باشه. این باید ارزیابی کنه که اگه بخواد با این بچه زندگی بکنه، به هر حال بچه میخواد تو زندگیش باشه دیگه. فرض بفرمایید که میتونه به اصطلاح رابطه عاطفی سالمی با این برقرار بکنه، مثلا بچه او رو به عنوان دشمن یا غریبه یا قاصد نگاه نکنه، عرض کنم خدمتتون که با خود مردی که این چنین هست همینطور، چون مردی که هر دوشون همینطور هستن، چه دختر و چه زنی که به اصطلاح ازدواج کرده یا چه مردی که به اصطلاح ازدواج کرده، به حال یه مرتبه مراحل گذرونده، نوع خاصی از پختگی رو داره. یه مقدارم خب کلشون از بادهای دوران نامزدی و عقدی که معمولا دختر و پسری که با هم مجرد هستن خالی هستش، و شاید مثلا دختر یه انتظارهای خاصی داشته باشه، او اون دوران گذرانده باشه، حال و حوصله این چیزها نداشته باشه، خب از همینجا مسئله اختلاف و درگیری و مسائل دیگه پیش بیاد. بیایم که خب مثلا فرض بفرمایید که مسئله سن مطرح هستش، بخورن به هم دیگه نخورن به هم دیگه، اما اون چیزی مهم هستش، اگر دختر احتمال میده که خواستگاری بهتر از این نداره، بعد از احراز شرایط خصوصی خود مرد میتونه ازدواج بکنه با یه همچین کسی. شرایط خصوصیش هم یعنی که مثلا آدم سالم باشه، از نظر اخلاقی از نظر ایمانی سالم باشه، فاسد نباشه. اصلا خب حالا اگه این آقا زن نداره، برای چی زن نداره؟ مثلا زنش ممکن است طبیعی مرده باشه، عیبی نداره. عرض کنم خدمتتون که ممکن طلاق باشه، اگه طلاق هست برای چی کارشون به طلاق کشیده؟ تقصیر مرده بوده، تقصیر زنه بوده، چرا اینجوری شده؟ خیلی راحت نمیشه به این سوال یه جواب صریح و پوسکنده داد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی